ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه ششم آبان ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر است با 28 اکتبر سال 2014 میلادی. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. سلام گرم ما به یکایی که شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در ایران و جهان. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله 45 دقیقه‌ای همراهی خواهم کرد و همکارم حمید فاطمی اینجاست با دستی پر از خبر. اجازه بدید که نخست بشنویم تازه ترین خبرها را.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، گروهی از پیشمرگه‌های کرد عراقی از طریق ترکیه راهی کوبانی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از مقامات حزب دموکرات کردستان عراق بر روی صفحه توییتر خود خبر داد که گروهی از پیشمرگه‌ها از فرودگاه اربیل روز سه‌شنبه رهسپار ترکیه شدند تا سپس از راه زمینی خود را به کوبانی برسانند. قبلا یکی از مقامات اقلیم کردستان عراق گفته بود به دلایل ایمنی جزئیات اعزام نیرو به کوبانی اعلام نخواهد شد. در همین حال هواپیماهای آمریکایی روز سه‌شنبه امروز 4 حمله به مواضع داعش در اطراف کوبانی انجام دادند. هواپیماهای ائتلاف همچنین 5 حمله در مناطق مختلف عراق از جمله در نزدیکی فلوجه و سد موسل به مواضع داعش انجام دادند. در آغاز سفر 4 روزه اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان به چین، دو طرف بر تمایل خود برای همکاری‌های بلند مدت میان دو کشور تأکید کردند. آقای اشرف غنی روز سه‌شنبه در دیدار با رئیس جمهوری چین گفت افغانستان به چین چه در کوتاه مدت و چه در دراز مدت به عنوان شریکی استراتژیک می‌نگرد. چین در معادن مس و نفت در افغانستان سرمایه گذاری کرده است، اما هر دو کشور مایل به گسترش این سرمایه گذاری ها هستند. ارزش منابع زیرزمینی افغانستان به بیش از 1 تریلیون دلار برآورد شده است و چین به مواد اولیه معدنی نیازمند است. سفر آقای اشرف غنی به چین در حالی صورت می‌گیرد که نیروهای سازمان ناتو تا آخر سال جاری افغانستان را ترک می‌کنند و این کشور باید به تنهایی با طالبان مقابله کند. مجید تخت‌روانچی، معاون وزارت خارجه ایران و عضو هیئت مذاکره کننده هسته‌ای، روز سه‌شنبه در برنامه تلویزیونی گفت طبقه بندی و لغو پله پله تحریم‌ها مورد قبول جمهوری اسلامی نیست و غرب باید تحریم‌های ایران را یکجا بردارد. آقای تخت‌روانچی همچنین گفت ایران در پی تمدید زمان مذاکرات نیست و تلاش می‌کند در زمان مشخص به نتیجه دلخواه خود برسد. در همین حال یک دیپلمات غربی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه رسیدن به نتیجه تا مهلت تعیین شده، یعنی تا 3 آذر، را بسیار بعید دانست. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر از احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ابراز نگرانی کرد. آقای نتانیاهو روز دوشنبه در سخنرانی در گشایش دوره زمستانی مجلس اسرائیل به کشورهای طرف مذاکره اتمی با ایران هشدار داد که اگر داعش را شکست دادید اما ایران توانست به بمب اتمی برسد، تنها در یک نبرد پیروز شده اید اما کل جنگ را باخته اید. آقای نتانیاهو گفت یک توافق بد میان قدرت‌های جهان با ایران به تهران امکان می‌دهد در زمانی کوتاه بمب هسته‌ای خود را تولید کند. ایران همواره تأکید کرده است که برنامه اتمی‌اش برای مصارف صلح‌آمیز است. و به گفته مقامات استان سیستان و بلوچستان، افرادی که باعث مسمومیت شیمیایی در زاهدان شده بودند دستگیر شدند. عباس علی ارجمندی، فرماندار زاهدان، روز سه‌شنبه به خبرگزاری مهر گفت فرد خاطی دستگیر شده و انبار مواد شیمیایی او توسط نیروهای انتظامی برای بررسی و تحقیقات بیشتر پلمب شده است.
سپاسگزارم. حمید فاطمی بود و تازه‌ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. چهار هفته مانده به پایان مهلت تعیین شده برای رسیدن به تفاهم جامع هسته‌ای، یکی از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید غرب باید تحریم ها علیه ایران را یک جا بردارد. حساسیت ها به اسید پاشی ها و انتشار اخباری حاکی از احتمال تجمعی در اعتراض به آنها. اسید پاشان آزادند و روزنامه نگاران در بند. با یک تحلیلگر رسانه‌ای گفتگو کرده‌ایم.
حکومت ایران اصلا مایل نبود که اخبار در مورد این اسید پاشی منتشر بشه. کسی رو که بازداشت کردن، همین امروز اخباری رسید در مورد اینکه دو نفر دیگه از همکاران ایسنا رو بازداشت کردن، ولی به نظر میاد که نه خود ایسنا جرأت میکنه خبر.
انتخابات تعیین ریاست مجلس خبرگان قرار است در اسفند ماه برگزار شود. اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است که اگر افراد ناصالح نامزد شوند، او خود نامزد احراز مقام ریاست خبرگان خواهد شد. دیدگاه یک دین پژوه را در این باره جویا شده ایم.
آقای هاشمی، امروز این نیست که یک اصولگرای معتدل یا یک اصلاح طلب رئیس مجلس خبرگان باشد. مسئله ایشون اینه که کسانی که نماد اصولگرایان تندرو هستند به ریاست این مجلس نرسند.
و قلم و کاغذ دم دستتون داشته باشید. حاضر کنید که در بخش دوم مجله شامگاهی جان خاکزاد، تهیه کننده برنامه صدای شما صدای فردا، زنده و مستقیم از این استودیو با شما خواهد بود. چهار هفته پیش از پایان مهلت تعیین شده برای رسیدن به تفاهم جامع هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1، یکی از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی میگوید غرب باید تحریم‌ها علیه ایران را یک جا بردارد. این در حالی است که به گفته دیپلمات‌های غربی بخشی از گفتگوها تاکنون بر سر تعلیق قدم به قدم تحریم ها بوده و بر اساس توافق ژنو در این راستا بخشی از پول های بلوکه شده ایران آزاد شده است و برخی از تحریم ها هم به حالت تعلیق در آمدند. جمشید زند از رادیو فردا.
مجید تخت‌روانچی، یکی از اعضای تیم مذاکرات هسته‌ای ایران، لغو پله پله تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را غیر قابل قبول خوانده و گفته است مبنای صحبت ایران در توافق ژنو لغو تحریم‌هاست. آقای روانچی تأکید کرده که کلمه به کار رفته در توافق ژنو لغو تحریم‌هاست و جمهوری اسلامی به کمتر از آن رضایت نمی‌دهد. این در حالی است که گروه 5+1 و آمریکا که تحریم‌های یک جانبه‌ای را علیه ایران به اجرا گذاشته، صحبت از تعلیق تدریجی تحریم‌ها می‌کنند و می‌گویند لغو تحریم‌ها در توافق جامعه هسته‌ای پس از راستی آزمایی کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران عملی خواهد شد. چندی پیش روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی اختصاصی خبر داد که بر اساس تحقیقات وزارت خزانه‌داری آمریکا، باراک اوباما رئیس جمهوری آن کشور میتواند با استفاده از اختیاراتش و بدون مراجعه به کنگره دست به تعلیق تحریم‌ها علیه ایران بزند. روز دوشنبه یک دیپلمات غربی هم که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفت جامعه جهانی در صورت رسیدن به اهدافش از مذاکرات هسته‌ای تحریم‌ها را در ابتدا به حالت تعلیق در می‌آورد و سپس دست به لغو تدریجی آنها می‌زند. این دیپلمات غربی هدف از مذاکرات هسته‌ای را بستن راه‌های تولید بمب اتم در ایران از طریق کاستن از برنامه غنی‌سازی اورانیوم، بستن تأسیسات مشکوک و اعمال بازرسی‌های بین‌المللی جدی ذکر کرده است. اما آقای تخت‌روانچی در گفتگو با شبکه خبر جمهوری اسلامی تأکید کرده است که ایران هیچگاه به گفته او غنی‌سازی دکوری را قبول نمی‌کند و اینکه ایران چه اندازه غنی‌سازی می‌کند و کمتر و دور از این میزان غنی‌سازی مورد پذیرش آن نیست. بر پایه گزارش‌ها و تحلیل‌های منتشر شده، کشورهای غربی خواهان کاهش تعداد دستگاه‌های سانتریفیوژ فعال در ایران هستند تا بتوانند از هر گونه تولید و ذخیره اورانیوم غنی شده برای مقاصد احتمالاً نظامی جلوگیری کنند. ایران هم اکنون حدود 9400 دستگاه سانتریفیوژ فعال در اختیار دارد. مجید تخت‌روانچی تأیید کرده که گفتگوها بر سر تعداد سانتریفیوژها و مدل‌های مورد استفاده ادامه دارد. وی همچنین گفته است ایران از به نتیجه رسیدن مذاکرات در 4 هفته باقی مانده به مهلت تعیین شده ناامید نیست، ولی در این حال تأکید کرده کسانی هستند که می‌خواهند این فرایند را تخریب کنند. ولی نصر، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا، هم هفته گذشته در مقاله‌اش در روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به انتخابات ماه آینده در آمریکا و انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال آینده نوشت پیروزی جمهوری‌خواهان و گردش به راست کنگره آمریکا به نفع تندروها در ایران خواهد بود. وی بر این نظر است که حتی با چرخش به راست کنگره آمریکا مذاکرات را باید هرچه سریع‌تر به نتیجه رساند، زیرا در غیر این صورت ممکن است با طولانی‌تر شدن گفتگوها اصولاً هیچ توافقی به دست نیاید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با اینکه روزهاست خبر جدیدی در مورد ادامه اسید پاشی ها در اصفهان و یا شهرهای دیگر منتشر نشده، اما هنوز حساسیت ها نسبت به موضوع اسید پاشی در جامعه ادامه دارد. شاهدان عینی در اصفهان میگویند به محض انتشار اخباری مبنی بر تجمع در منطقه از شهر، چنان فضای امنیتی بر آن نقطه حاکم می شود که حتی دو نفر هم نمی توانند کنار هم بایستند و حرف بزنند. در همین حال خبرهای پراکنده‌ای نیز از بازداشت نه اسید پاشان که منتشر کنندگان اخبار مربوط به اسید پاشی شنیده می شود. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
این روزها مسافران اصفهان زیادتر از همیشه اند، از مقامات امنیتی گرفته تا مقامات انتظامی و قضایی، همه سری به این شهر زدند، آنگونه که میگویند پرونده اسید پاشی را پیگیری کردند. اما هرچه سفر این مقامات خبرسازتر میشود، خبرهایی از تجمعات مسالمت آمیز و اعتراضهای مردمی کمتر میشود. فعالان مدنی در ایران برخورد خشونت آمیز نیروی انتظامی با تظاهر کنندگان را عامل این سکوت اجتماعی میدانند. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی نیز تهدید کرده که با هر تجمع غیرقانونی خورد خواهد شد. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در مورد دلیل برخورد خشن نیروی انتظامی با تجمعات مسالمت آمیز اعتراض به اسید پاشی در اصفهان میگوید:
ما تو یک وضعیت لختی مدنی به سر میبریم، یعنی اینکه جامعه در برابر اتفاقاتی که روبروش رخ میده و با زندگیش هم سر و کار داره واکنش زیادی نشون نمیده. آب شدن این لختی مدنی گاهی نیاز به یه جرقه داره که همه رو بر بیاشو. اون وقت اگه این جرقه ها کارگر بشه و بیفته به خرمن نارضایتی های انباشته، اون وقت آتیش را میندازه که عواقبش واقعا پیدا نیست، نه برای مردم نه برای حکومت، ولی دست کم این است که قدرت سیاسی حکومت رو ضعیف میکنه. بنابراین از همین آغاز باید جلوش رو نگه داشت. موضوع اسید پاشی از این ویژگی برخوردار بود که بتونه این لختی مدنی رو دست کم برای مدتی بشکنه، برای اینکه با تهدید عینی و واقعی بخش زیادی از مردم سر و کار داشت که عبارت باشن زنان، و چون اینها بقیه وابستگانش هم مربوط میشدن، بسیاری از مردم رو در واقع تحت شعاع قرار، و چون موضوعش هم موضوع وحشتناکی بود به این ترتیب کاملا قدرت برانگیختن داشت، حتی افراد داخل حکومت هم احتمالا خیلیشون تایید نمیکنن چنین روشی رو. به این ترتیب این امکان مواجه شدن با وضعیتی که لختی مدنی از بین بره و تبدیل بشه به یک وضعیت اعتراضی گسترده، حکومت رو به نظر میرسه که واداشته که با این شدت با موضوع برخورد کنه.
آمار بازداشت شدگان رو به افزایش است. حتی صدا و تصویر برخی از آنها را نیز میتوان در رسانه‌های مختلف دید و شنید، اما هیچ کدام هنوز به عنوان عامل اصلی اسید پاشی معرفی نشدند. بیشتر مقامات انتظامی و قضایی نیز میگویند تنها سرنخ‌هایی را یافتند، اما به جای انتشار خبر بازداشت عاملان اسید پاشی، خبرهایی از بازداشت عکاسان و روزنامه‌نگاران منتشرکننده خبر اسید پاشی انتشار یافته است. علی اصغر رمضان‌پور، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی، در این مورد میگوید:
واقعیت اینه که به نظر میاد که حکومت ایران اصلا مایل نبود که اخبار در مورد این اسید پاشی منتشر بشه و از این جهت از رسانه ها ناراحته و خب برخورد میکنه با اونها. به عنوان نمونه عکاسی رو که بازداشت کردن، همین امروز اخباری رسید در مورد اینکه دو نفر دیگه از همکاران ایسنا رو بازداشت کردن، ولی به نظر میاد که نه خود ایسنا جرأت میکنه خبر رو بزنه و نه دیگر رسانه ها. در مجموع به نظر میاد که شرایط به نحوی هست که اخباری که مستقل و از قول مردم نقل میشه زیر فشار هست، وگرنه خبرگزاری فارس رو که نزدیک به سپاه است ما میبینیم که میتونه بره با بازیگران صحبت بکنه، حرفایی رو که مایله که در تبلیغات خودش مطرح بکنه از زبون اونها مطرح بکنه.
سرعت عمل در برخورد با مجرمان همواره یکی از ادعاهای نیروهای امنیتی قضایی جمهوری اسلامی بوده است. در یکی از جدیدترین موارد نیروی انتظامی مدعی شده همه متهمان یک پرونده را در مدت یک ساعت بازداشت کرده است، اما در پرونده اسید پاشی هنوز هیچ خبری نیست. این گذشته زمان به نفع چه کسی است؟ حسین قاضیان پاسخ می‌دهد:
می از اون تناقضاتی است که هیچ وقت حکومت نتونسته از زیر بارش شونه خالی بکنه. از این طرف میگن کسی که توی تلفن عمومی داشته کسی رو تهدید میکرده به اسید پاشی رو میتونن پیدا بکنن و سریعا بگیرن، ولی کسانی که در روز روشن روی موتور توی خیابون اسید پاشی کردن نمیتونن پیدا بکنن. و از این موارد زیاد بوده، مواردی که ظن و گمان این که تبهکارانی که در واقع اقدام به عملی کردن وابسته به حکومت یا جریان‌های سیاسی قوی حامی حکومت بودن رو رها کردن یا به دنبالش نرفتن. همه مردم فکر کنم اینها رو میفهمن. خب وقتی این دیده میشه، مردم میفهمن که یا به دنبال خرید وقت هستن برای اینکه این شور و هیجانی که نسبت به این ماجرا برانگیخته شده یه مقدار کاهش پیدا بکنه و بشه اوضاع رو کنترل کرد. از طرف دیگه شاید هم همونطور که تجربه های قبلی نشون داده، برای دستگاه اطلاعاتی الان مشخص است چه کسانی این کارا رو انجام دادن، سناریوهای بدلی هستند برای اینکه موضوع رو به شیوه دیگری وانمود کنن و نشون بدن ماجرا اینطوری نبوده که گفته شده. ما بارها و بارها در موارد مختلف دیدیم در جایی که زن و گمان بوده نسبت به انجام یک عمل جنایتکار از طرف بخشهایی از حکومت، سناریوهای بدیلی به میون اومده که بعد نشون داده نه، این کار دشمنان بوده اتفاقا. و در این مورد ممکن از این سناریوها در روزهای آینده بشنویم.
در آخرین اقدام 50 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به علی لاریجانی در اعتراض به سخنان محمد رضا خباز از مدیران معاونت پارلمانی ریاست جمهوری خواستند که جلوی ورود این فرد به مجلس گرفته شود. محمد رضا خباز در یکی از جلسات مجلس شورای اسلامی اسیدپاشی در اصفهان را با امر معروف و نهی از منکر مرتبط دانسته بود.
رویا کریمی مجد از رادیو فردا گزارش میداد. شنوندگان خوبمون، نگید حرف برای گفتن دارم، اما به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. مسلمه که میرسه. خاموش ننشینید، از هر آنچه مد نظرتونه با ما و دیگر شنوندگان بگید.
در رابطه با این اسیدپاشی ها اگر دست عوامل خارجی هم در کار باشه هیچ فرقی برای مردم ایران نداره. 36 ساله ما دروغ شنیدیم، ریا و فریبکاری دیدیم. شما چوبان دروغگو رو هم روسفید کردین. بقای این رژیم فقط با دشمن تراشی بوده. این بارم یه داستان مثل همیشه داستانهایی که تکرار شده و تکرار میشه.
خواستم عرض کنم که این مسئله اسیدپاشی نمیتونه به هیچ وجه از هر زاویه نگاه کنیم یه امر خصوصی باشه. امر خصوصی برای آمنه میتونست باشه، خب عاشق شده بود و فلان فلان، ولی این یکی حکایت از یک برنامه ریزی کامل داره که ترس رو و جامعه منتشر بکنن و تفلک اون جوونا.
میخوام راجع به اسیدپاشی چند کلمه بگویم. من فکر میکنم شیفه حرف زدن مسئولان مقصر اصلی هستن، مخصوصا امام جمعه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
انتخابات برای تعیین ریاست مجلس خبرگان رهبری قرار است اسفند ماه سال جاری برگزار شود، اما اظهار نظر احمد خاتمی در مورد نامزدهای احتمالی و عدم تمایل هاشمی رفسنجانی به نامزدی این مجلس واکنش‌هایی را به دنبال داشته. اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است اگر افراد ناصالح نامزد شوند برای ریاست مجلس خبرگان کاندید خواهد شد. مهرداد میردامادی از رادیو فردا.
مطابق آیین‌نامه مجلس خبرگان رهبری، پس از درگذشت عضوی از هیئت رئیسه این مجلس، در نخستین جلسه فرد جایگزین وی انتخاب خواهد شد. جلسه اسفند ماه سال جاری نخستین جلسه پس از درگذشت محمد رضا مهدوی کنی رئیس این مجلس است. از آنجایی که مقام ریاست این مجلس ظرفیت آن را دارد که به محلی برای زورآزمایی جناح‌های حکومتی جمهوری اسلامی تبدیل شود، شاید جای تعجبی نداشته باشد که اظهار نظر و وزن کشی برای انتخاب رئیس مجلس خبرگان از همین حالا آغاز شود. مصاحبه احمد خاتمی با تلویزیون عرب زبان جمهوری اسلامی العالم که روز یکشنبه بر روی صفحه اینترنتی این شبکه منتشر شد، نقطه شروع دور جدید اظهار نظرها در این زمینه بود. وی در این مصاحبه صحبت از عدم تمایل اکبر هاشمی رفسنجانی برای نامزدی ریاست مجلس خبرگان به میان آورد.
طوری که من خبر دارم جناب آقای هاشمی رفسنجانی در برخی جلسات گفتن که تمایلی به ریاست ندارن. الان هم در فضای عمومی خبرگان مطرح نیست.
اظهار نظری که به نقل از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و نزدیکانش تکذیب شد. ابتدا رضا سلیمانی مدیر روابط عمومی مجمع در مصاحبه با روزنامه اعتماد عدم تمایل آقای هاشمی برای ریاست مجلس خبرگان را تکذیب و تأکید کرد که به هیچ جا در این باره اظهار نظری نکرده است. علاوه بر این روزنامه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در ستون جهت اطلاع خود به نقل از یک منبع نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی نوشت در صورتی که بعضی افراد که آنها را برای ریاست خبرگان صالح نمی دانم قصد کاندیدا شدن داشته باشند آمادگی خود را برای کاندیداتوری ریاست این مجلس اعلام خواهم کرد. جواد اکبرین کارشناس حوزه و روحانیت راهبرد آقای هاشمی رفسنجانی درباره ریاست مجلس خبرگان را این گونه ارزیابی می کند.
آقای هاشمی رفسنجانی استراتژیش رو بر این بنا گذاشته که هر کسی جز کسی که نماد به جریان تندرو باشه. این است که مسئله آقای هاشمی امروز این نیست که یک اصولگرای معتدل یا یک اصلاح طلب لزوماً کدومشون رئیس مجلس خبرگان باشن. مسئله ایشون اینه که کسانی که نماد اصولگرایان تندرو هستن به ریاست این مجلس نرسن و آخرین امیدها رو برای تاثیرگذاری بر نهاد رهبری از میان نبرن. و به طور مشخص آقای احمد جنتی و محمد یزدی از این جمع هستن. برای همین ایشون حضورش رو به صورت یک تهدید اعلام میکنه.
احمد خاتمی در ادامه گفتگوی خود با شبکه العالم تاکید کرد که در حال حاضر اسم آیت الله هاشمی شاهرودی، محمد یزدی، احمد جنتی، محمد علی موحدی کرمانی برای ریاست خبرگان بر سر زبان هاست. وی در مورد آیت الله هاشمی شاهرودی گفت:
اینقدر هست که آقای هاشمی شاهرودی شده نایب رئیس اول و البته از حد فضل فقاهتی چون مورد قبول همگان هم هست. بنده نمیتونم به ذرس قاطع بگم چه کسی رأی میاره، اما قاطعا میتونم بگم یکی از کاندیداها ایشون.
جواد اکبرین در مورد ویژگی هایی که در آقای شاهرودی وجود دارد تا از وی به عنوان نامزد احتمالی ریاست خبرگان نام برده شود میگوید:
مجلس خبرگان در شرایطی قرار گرفته که از طرفی کسانی به ویژه رهبر جمهوری اسلامی که قبلا هشدار داده که این مجلس نباید وارد دستبندی های سیاسی بشه، نمیخواد حضور کسانی رو تحمل بکنه در رأس خودش که با آراء رهبر جمهوری اسلامی زاویه داشته باشند و اختلاف داشته باشند. در نتیجه دنبال بی‌ضررترین شخص میگردن. امثال آقای احمد جنتی بیشتر میتونن خواسته های آقای خامنه‌ای رو تأمین بکنن، یا حتی آقای محمد یزدی، این افرادی که آقای احمد خاتمی از اونها نام برده در گفتگوی اخیرش. ولی مسئله اینه که اونها نمیتونن رأی بیارن برای ریاست و تنها کسی که هم موجهه و هم بی ضرر و بی خطر به نظر میرسه، حتی اگر نتونه به صورت ایدئال خواسته های رهبری رو تأمین بکنه، آقای هاشمی شاهرودی است.
ریاست بر مجلس خبرگان در آخرین سال این دوره آن شاید چندان مقام مهمی به نظر نرسد، اما شکی نیست که بر انتخابات بعدی و ترکیب دوره بعد خبرگان تأثیرگذار خواهد بود. اگر در نظر داشته باشیم که آیت الله خامنه ای در زمان انتخابات آینده مجلس خبرگان که قرار است اسفند ماه سال 94 برگزار شود 77 ساله خواهد شد، متوجه می شویم که چرا برخی دوره 8 ساله آتی مجلس خبرگان را حساس ترین دوره آن ارزیابی کردند. شاید از همین روز که باید انتظار داشت اظهار نظرها در مورد وزن چهره‌های سیاسی برای دستیابی به این مقام در روزها و ماه‌های آینده صریح‌تر بیان شود.
مهرداد میردامادی گزارش می‌داد. و ما دو تن از مقام‌های استان سیستان و بلوچستان از دستگیری افرادی که با تخلیه سموم شیمیایی باعث مسمومیت شماری از اهالی شهر زاهدان شده بودند خبر دادند که به گفته دادستان استان سیستان و بلوچستان برای این افراد پرونده‌ای در دادسرا تشکیل شده و به جرم آنها رسیدگی خواهد شد. بیش از 200 نفر از اهالی شمال زاهدان از شامگاه شنبه بر اثر استشمام گازهای سمی مسموم شده و روانه بیمارستان‌های این شهر شدند. مهتاب وحیدی راد.
مقام های استان سیستان و بلوچستان روز سه‌شنبه اعلام کردند افرادی که با تخلیه غیر مجاز سموم شیمیایی کشاورزی در کانال فاضلاب باعث مسمومیت تعدادی از دانش آموزان و اهالی زاهدان شده بودند شناسایی و دستگیر شدند. از ساعت پایانی روز شنبه سوم آبان ماه تعدادی از اهالی شمال زاهدان که بیشترشان دانش آموز مقاطع دبستان و دبیرستان بودند به علت استشمام گازی سمی دچار مسمومیت شده و در بیمارستان‌های این شهر بستری شدند. پس از حضور کارکنان مرکز بهداشت و نیز عوامل شهرداری و نیروی انتظامی در حاشیه شمالی شهر زاهدان، مشخص شد که فرد یا افرادی با شستن بشکه‌های حاوی محلول‌های سموم دفع آفات نباتی و شیمیایی و رها کردن آن در نهر آب باعث متصاعد شدن گاز سمی و در پی آن مسمومیت شهروندان این منطقه شدند. پس از این حادثه تعداد زیادی از دانش آموزان شمال زاهدان به دلیل استشمام گاز سمی و ابتلا به مشکلات تنفسی و گوارشی برای مداوا روانه بیمارستان‌های شهر شدند. در این رابطه محمد آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت ایران با اشاره به مسمومیت 235 دانش آموز زاهدانی روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت دانش آموزانی که دچار تهوع، استفراغ و تنگی نفس شده بودند با سم درمانی و اکسیژن درمانی تحت مداوا قرار گرفتند و حدود 150 نفرشان تاکنون از بیمارستان‌ها مرخص شدند. به گفته او متساعد شدن احتمالی گاز آرسین در پی شستشوی گالون‌های حامل مواد شیمیایی عامل مسمومیت این دانش آموزان بوده است. در این رابطه عباس علی ارجمندی فرماندار زاهدان با اعلام اینکه حادثه مسمومیت اهالی زاهدان هیچ ارتباطی به موضوعات امنیتی و تروریستی ندارد به خبرگزاری مهر گفت فرد خاطی دستگیر شده و انبار مواد شیمیایی هم توسط نیروی انتظامی پلمب شده است. از سوی دیگر محمد مرضیه دادستان عمومی استان سیستان و بلوچستان هم روز سه‌شنبه توضیحاتی درباره علل این حادثه به خبرنگار خبرگزاری دولتی ایرنا در زاهدان داده است. او گفته عده‌ای سودجو که اقدام به خرید گالون‌های خالی آغشته به سموم گیاهی برای نگهداری مواد سوختی کرده بودند، چند روز پیش آب‌های آلوده ناشی از شستشو را که حاوی مقادیر قابل توجهی مواد شیمیایی بوده به درون یکی از معابر فاضلاب زاهدان تخلیه کردند. به گزارش خبرگزاری مهر با وجود اینکه رضا اربابی مدیر ستاد بحران استان سیستان و بلوچستان از پاکسازی منطقه آلوده خبر داده اما بوی نامطبوع گازهای شیمیایی همچنان در بسیاری از مناطق شهری شمال زاهدان وجود دارد و موجب نارضایتی مردم شده است.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد و نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
موضوع عدم پخش مستقیم بازی‌های فوتبال از سیمای جمهوری اسلامی طی چند روز اخیر در صدر خبرهای ورزشی ایران قرار دارد. در آخرین تحول در این باره علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با اشاره به نشست روز گذشته مسئولان فوتبال با مدیران صدا و سیما اعلام کرد جلسه دیروز فایده ای نداشت و همچنان از حضور دوربین ها در ورزشگاه ها جلوگیری خواهیم کرد. کفاشیان همچنین گفته صدا و سیما درآمدهای کلانی از تبلیغات دارد اما نمیخواهد چیزی از آن را به فوتبال بدهد. به نوشته ایرنا دستندرکاران فوتبال درآمد صدا و سیما را از محل پخش آگهی ها در قبل و بعد از مسابقات بین 500 تا 1000 میلیارد تومان عنوان می کنند. فدراسیون فوتبال درخواست 160 میلیاردی برای حق پخش بازی ها دارد اما صدا و سیما همچنان روی مبلغ قبلی 20 میلیارد تومان پافشاری می کند. مدیر تیم ملی فوتبال امید یا المپیک ایران گزینه‌های جدید سرمربیگری این تیم را اعلام کرد. حبیب کاشانی شب گذشته در یکی از برنامه‌های سیما از فرکی، مایلی کهن، هاشمیان، افاضلی، منصوریان، گل محمدی و کرانچار به عنوان گزینه‌های جانشینی نلو وینگادا نام برد. وینگادا سرمربی پرتغالی تیم المپیک دو هفته پیش از ایران خارج شد و به نوشته خبرگزاری‌های داخلی تا بدهی مالیاتی خود را پرداخت نکند نمی‌تواند مجدداً وارد ایران شود. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برای شرکت در کارگاه آموزشی فیفا شب گذشته عازم مالزی شد. در این کارگاه آموزشی که از روز پنجشنبه در کوالالامپور مقر AFC آغاز می شود، سرمربیان تیم‌های صعود کرده به جام ملت‌های آسیا حضور دارند. جام ملت‌های آسیا 2015 از اواخر دی ماه سال جاری به میزبانی استرالیا آغاز می شود. و فیفا و مجله فرانس فوتبال فهرست اولیه نامزدهای کسب توپ طلای جهان در سال 2014 را اعلام کردند. در این فهرست 23 نفره 6 بازیکن از تیم ملی آلمان قهرمان جام جهانی 2014 به چشم می‌خورد. کریستیانو رونالدو پرتغالی از رئال مادرید سال پیش توپ طلای جهان را بالای سر برد. نام برترین های فوتبال جهان در سال 2014 روز 12 ژانویه 2015 در شهر زوریخ سوئیس اعلام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. اگر تازه از گرد راه رسیدید و به ما پیوستید، ممنونیم از این همراهی و بهتون سلام میکنیم. هر هفته در این بخش برنامه صدای شما صدای فرداست بیشترین سهم رو داره. امروز هم همینطوره، اما با این تفاوت که جان خاکزاد تهیه کننده این برنامه زنده و مستقیم از استودیوی ما با شما همراه خواهد بود. قلم و کاغذ حتما آماده داشته باشید تا فرکانس های امواج کوتاه زمستانی رادیو فردا رو یادداشت کنید. اما اجازه بدید برسیم به چیزی که هیچ چیز از اون پیشی نمیگیره، خبرها. بشنویم تازه ترین اونها رو از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. در پی فرو ریختن معدن زغالسنگ در استان کارامان در جنوب ترکیه، دست کم 18 معدنچی در زیر آوار گرفتار شدند. به گزارش رسانه‌های ترکیه، سیلاب بخش‌هایی از معدن را فرا گرفته و امدادرسانان می‌کوشند با تخلیه آب و رفع موانع به کارگران برسند. علت جاری شدن سیلاب و حادثه هنوز روشن نیست. گروهی از پیشمرگرهای کرد عراقی از طریق ترکیه راهی کوبانی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از مقام‌های حزب دموکرات کردستان عراق بر روی صفحه توییتر خود خبر داده است که گروهی از پیشمرگها از فرودگاه اربیل رهسپار ترکیه شدند تا سپس از راه زمینی خود را به کوبانی برسانند. قبلا یکی از مقام‌های اقلیم کردستان عراق گفته بود که به دلایل ایمنی جزئیات اعزام نیرو به کوبانی اعلام نخواهد شد. از سوی دیگر هواپیمای آمریکایی روز سه‌شنبه 4 حمله به مواضع داعش در اطراف کوبانی انجام دادند. هواپیماهای ائتلاف همچنین 5 حمله در مناطق مختلف عراق از جمله در نزدیکی فلوجه و سد موسل به مواضع داعش انجام دادند. خبرگزاری ایتارتاس به نقل از منبعی نزدیک به مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه گزارش داده است که دور بعدی مذاکرات در سطح معاونان وزارت خارجه در 18 نوامبر 27 آبان در وین برگزار می شود. اما خبرگزاری ایسنا به نقل از منبع نزدیک به مذاکره کنندگان ایرانی می گوید زمان و مکان دور بعدی مذاکرات در سطح معاونان وزارت خارجه هنوز مشخص نیست. این منبع افزوده است که ابتدا مذاکرات دو سه جانبه میان هیئت‌های مذاکره کننده ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد و بعد از آن برای زمان و مکان مذاکرات در سطح معاونان وزارت خارجه تصمیم گرفته می شود. مجید تخت‌روانچی معاون وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه در برنامه تلویزیونی گفت طبقه بندی و لغو پله‌پله تحریم‌ها مورد قبول جمهوری اسلامی نیست و غرب باید تحریم‌های ایران را یک جا لغو کند. آقای تخت‌روانچی همچنین گفت ایران در پی تمدید زمان مذاکرات نیست و تلاش می‌کند در زمان مشخص به نتیجه دلخواه برسد. در همین حال یک دیپلمات غربی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه رسیدن به نتیجه تا مهلت تعیین شده 3 آذر را بسیار بعید دانسته است. به گفته مقام‌های استان سیستان و بلوچستان، افرادی که باعث مسمومیت شیمیایی در زاهدان شده بودند دستگیر شدند. عباس علی ارجمندی فرماندار زاهدان روز سه‌شنبه خبرگزاری مرکو فرد خاطی دستگیر شده و انبار مواد شیمیایی او توسط نیروهای انتظامی برای بررسی و تحقیقات بیشتر پلم شده است. دادستان عمومی استان سیستان و بلوچستان روز سه‌شنبه در توضیح علل این حادثه به خبرگزاری ایرنا گفت که عده سوجو که مواد سوختی را در گالون‌های خالی آغشته به سموم گیاهی نگهداری می‌کردند، چند روز پیش آب‌های آلوده ناشی از شستشوی گالون‌ها را که حاوی مقادیر زیادی مواد شیمیایی بوده به داخل یکی از معابر فاضلاب زاهدان ریختند. به گفته معاون وزارت بهداشت، از شامگاه شنبه 235 دانش آموز در زاهدان بر اثر تنفس گازهای شیمیایی مسموم شدند. بخش از مدارس زاهدان به همین دلیل امروز نیز تعطیل بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست میشنیدید و همانگونه که وعده دادم نوبت میرسه به برنامه صدای شما صدای فرداست که این بار همکارم جان خاکزاد تهیه کننده این برنامه اینجاست تا زنده و مستقیم با شما همراه باشه. پیش از سپردن شما به همکارم، شب دلپذیری رو براتون آرزو میکنم.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فردا است.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. همونطور که همکارم الهی روانشاد گفت، امروز برنامه رو به صورت زنده تقدیم شما میکنیم و تلاشمون این هست که شما رو با فرکانس های زمستانی در امواج کوتاه آشنا کنیم و دیگر کسی نباشه که ندونه که فرکانس های زمستانی ما چگونه صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنوندگان گرامی میرسونه که علاقه دارید که صدای ما رو از رادیو گوش کنید. مثل قدیم با رادیو به سراغ رادیو فردا برید و برنامه هایی که مورد علاقتون هست از طریق رادیو گوش کنید. دوستان، بارها اعلام کردیم طی روزهای اخیر که از تاریخ 4 آبان ماه که روز دوشنبه بود، فرکانس های تابستانی رو کنار گذاشتیم روی امواج کوتاه و از فرکانس های زمستانی استفاده کردیم. برای این که دقیق شما بدونید، ما در آگهی هایی که پخش میکنیم به فرستنده ها و فرکانس های اشاره میکنیم که مدت زمان پخش برنامه های صدای رادیو فردا از طریق این فرکانس ها بیشتر از فرکانس های دیگره و به همین خاطر برخی از فرکانس ها که مدت زمان پخش روی اونها کمتر و خیلی کوتاست، اونها رو یادآوری نمی کنیم، ولی در برنامه امروز به اونها هم اشاره خواهیم کرد. در نتیجه شما با تمام فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا امواج زمستانی آشنا خواهید شد و اگر دسترسی به اینترنت و صفحه وبسایت ما و همینطور صفحه فیسبوک رادیو فردا و صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا ندارید، نگران نباشید، در این برنامه ما همه طول موج‌ها رو یادآوری میکنیم. پس قلم و کاغذ به دست شروع میکنم. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 ظهر، تکرار میکنم، از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 ظهر، صدای رادیو فردا روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز، 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز، 58 50، پخش میشه. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز، 9430 کیلوهرتز روی 31 متر، از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح صدای ما رو به گوش شما میرسونه، از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19، ببینید مدت زمان خیلی طولانیه، از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19، هفته بعد از ظهر، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز، صدای رادیو فردا رو برای شما پخش میکنه از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب. باز میبینید مدت زمان این فرکانس هم طولانیه، از 11 تا ساعت 21:09 شب، موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 12005 کیلوهرتز، 12005 کیلوهرتز، از ساعت 11 تا 9 شب صدای رادیو فردا رو به گوش شما میرسونه و ما از ساعت 21 یعنی 9 شب تا ساعت 6:30 بامداد، باز مدت زمان میبینید که طولانیه، موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز، تکرار میکنم، 5865 کیلوهرتز، 58 65، یعنی از ساعت 9 شب تا ساعت 6:30 بامداد صدای رادیو فردا و تمام برنامه‌هایی که در این مدت زمان پخش میشن به گوش شما میرسونه. و ما دوستان در اینجا یک یادآوری لازمه. همونطور که در آغاز برنامه گفتم، ما فرکانس هایی رو که مدت زمان پخش برنامه های رادیو فردا روی این فرکانس ها کمه، در آگهی هایی که پخش میکنیم به اونها اشاره نمی کنیم. برای مثال من اینجا یادآوری میکنم، موج 31 متر، البته اون 31 متر قبلی نیست، برابر با 9990 کیلوهرتز از ساعت 12 ظهر تا ساعت 18 شش بعد از ظهر، از 12 ظهر تا ساعت 18 شش بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز میتونید از این طول موج هم استفاده کنید تا صدای ما رو بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13835 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13835 13835 از ساعت 6 بامداد تا 8 صبح، میبینید 2 ساعت فقط صدای رادیو فردا رو به گوش شما میرسونه. دوستان یادآوری میکنیم که باز یک موج کوتاه دیگه‌ای داریم که مدت زمان پخشش چندان زیاد نیست، 22 متر 13615 کیلوهرتز، 13615 از ساعت 18 شش بعد از ظهر تا ساعت 23، میبینید به مدت 2 ساعت و نیم تقریبا صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. این موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7585 75 85 از ساعت 9 شب 21 تا ساعت 2:30 بامداد صدای رادیو فردا رو به گوش شما میرسونه. دوستان تقریبا تمام طول موج های رادیو فردا رو گفتم. اگر موافقید بعد از شنیدن این آگهی به صدای شنوندگان گوش میکنیم.
صدای شما صدای فرداست.
به صدای نخستین شنونده گوش میکنیم.
با اجرای برنامه خوب شما همه ما ایرانیان در اروپا متشکریم. زمینن دوست شما امواج زمستانی را اعلام کرده، اما موج 41 متر برابر با 7585 را که در همه فصل زمستان و تابستان پخش می شد اعلام نکرد. در صورتی این موج بسیار خوب است. این موج را فراموش نکرده، جز برنامه داشته باشید موفقیت و سلامتی شما را ما ها همه آرزو داریم. قربانتون از اروپا علی.
اگر براتون ممکنه که من بدونم با رادیو در اروپا کشور هلندی با کدوم موج میتونم صدای شما رو بشنوم. من یه رادیوی 12 موج سونی دارم، هر کاری میکنم نمیتونم بگیرم، ولی از ماهواره میتونم برنامه شما رو ببینم. اما میخوام توی رادیو هم بیرون میرم، تو اتاق خواب میرم، پیش خودم باشه.
البته اون دوست عزیز که از ما خواسته بود که موج 41 متر رو بگیم، البته من اعلام کردم 7585 وجود داره، ولی به مدت 2 ساعت برنامه رادیو فردا رو پخش میکنه از ساعت 21 تا ساعت اشتباه نکنم تا 2 بامداد. دوستان در اروپا شما نمیتونید از طریق امواج رادیویی به صدای رادیو فردا گوش کنید. اگر میشنوید برگشت موج در اروپا اینترنت و ماهواره و همینطور اپلیکیشن های تلفن های همراه در اختیار شماست تا به صدای رادیو فردا گوش کنید. و شنونده بعدی.
بر شما خسته نباشید. میخواستم بپرسم چرا رادیو پس فردا مثل رادیو فردا حساب اسکایپ نداره؟ یا حالا اگه اسکایپ نخواسته نمیدونم وایبر یا واتساپ، و چرا اصلا خود رادیو فردا وایبر و واتساپ نداره؟ ممنون متشکرم. خسته نباشید.
دوست عزیز خیلی سریع بگم وایبر و واتساپ به زودی رادیو فردا به راه میاندازه این سیستم رو، ولی برای رادیو پس فردا میتونید از طریق اسکایپ رادیو فردا با فرشید منافی در تماس باشید. به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا میرسیم. تا برنامه هفته آینده به اتفاق همه همکارانم ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنم. در انتظار تماس های شما هستیم.
لطفاً ساعت زمان پخش برنامه شبانگاهی رو اعلام کنید.
خب در اینجا کارگردان برنامه لطفی کرد، اشتباه کرد. دوست عزیز، برنامه شبانگاهی ساعت 22 پخش میشه. بدرود، این بار دیگه جدی بدرود. دوستان تماس بگیرید، کیفیت صدای ما روی امواج کوتاه رو با ما در میون بگذارید. جان خاکزاد، رادیو فردا.